شب شما بخیر، خیلی متشکرم که شنونده برنامه ورزش ایران هستین. با آقای دکتر علیرضا شهاب، فیزیوتراپ تیم ملی فوتبال کشورمون داریم صحبت میکنیم راجع به وضعیت کادر پزشکی تیم‌های ملی، وضعیت فیزیوتراپی. ایشون خودشون رئیس شاخه ورزشی انجمن فیزیوتراپی کشور هم هستن. آقای دکتر، میخوام ازتون یک خاطره بپرسم، از این که از سخت‌ترین لحظه‌ای که باید تصمیم می‌گرفتید یه بازیکن بمونه یا تعویض بشه.
هر شود که خاطره خیلی زیاده. خب به هر حال 25 سال کار توی حوزه ورزشه، ولی الان که داشتم مرور میکردم، شاید اون اتفاقی که برای آندرانیک تیموریان در بازی ایران کره افتاد، که اگه خاطرتون باشه
در مقدماتی جام جهانی 2010،
بله، نه 2000 که ما صعود کردیم به جام جهانی برزیل،
مقدماتی
جام جهانی 2014 که دستش از یه قسمتی دچار شکستگی شد از عضو ساعد، و اونجا محل عبور یک عصب مهم هست به نام عصب رادیال، که تصمیم گیری برای اینکه ما بازیکن رو نگه داریم در زمین یا نه واقعا برای ما چالش بود. ولی حالا بر اساس علائم بالینی تصمیم به ادامه بازی گرفتیم، خدا هم کمک کرد و وجود و حضور آقای تیموریان در زمین منجر به پاس گلی شد که آقای رضا قوچان نژاد وارد دروازه کره جنوبی کرد و تیم ملی صعود کرد به جام جهانی برزیل.
در اون بازی خاطر انگیز در کره جنوبی که بله، یکی از صعودهای تاریخی ما
بود، کره جنوبی
بله، بله، به جام جهانی بود. راجع به آماده سازی بدن بازیکنان ملی صحبت کردیم، مدیریت آسیب در دل مسابقات هم راجع بهش حرف زدیم، اما بازیابی بعد از آسیب‌های سنگین میتونه نکته بسیار مهم در دل مسابقات حساس مثل جام جهانی و یا المپیک باشه. آیا بازیکنی بوده که بازگشتش غیر ممکن به نظر می‌رسیده اما با توانبخشی برگشته؟
من مثال بزنم خدمتون، بازی ژاپن جام ملت‌های قطر، اگه خاطرتون باشه ما 2 روز فاصله داشتیم از بازی آخرمون تا بازی نیمه نهایی با ژاپن.
بله،
که به هر تقدیر آره، یه مقداری به لحاظ علمی و به لحاظ منطقی دور از ذهن به نظر می رسید که بازیکن‌ها بتونن ریکاوری مناسب و بازگشت بالا اولیه داشته باشن، ولی واقعا این رو گواه می گیرم که کادر پزشکی و کادر فنی، کادر بدنسازی تمام تلاششون رو، یعنی شاید 48 ساعت کادر پزشکی نخوابید و کمک کرد و دیدیم که چه بازی خوبی رو بچه‌هاتون بازی به نمایش گذاشتن، و عملا این به عنوان یک مصداق میتونه مورد سوال و پاسخ حضرت عالی باشه.
بسیار عالی. این بحث اعتماد بین بازیکن و دکتر فیزیوتراپ هم خیلی مهم هست، چون میخوام ازتون بپرسم چطور یک فیزیوتراپ میتونه امید رو در دل ورزشکار زنده نگه داره.
درست، ببینید اینم سوال خیلی قشنگی، از این حیث که شما یک ورزشکار رو در نظر بگیرین که قراردادی رو بسته، یک ورزشکاری است که به هر حال شاخصه، در تیم ملی حضور داره، ولی حالا خدایی نکرده دچار یک مصدومیت میشه. ورزشکار و مصدومیتی که دوره بازگشت به حالت اولیه‌اش خیلی طولانی است، مثل آسیب لیگامان‌های ACL.
بله.
این ورزشکار به هم میریزه، قراردادش ساده بگم میره رو هوا، جایگاهش در تیم ملی ممکنه دچار اختلال بشه و به لحاظ مالی ممکنه تحت فشار قرار بگیره. نکاتی هستش که تو ذهن بازیکن مرور میشه، خانوادش به هم میریزن، آیا این بازیکن میتونه ادامه بده، میتونه به تورنمنت بعدی برسه. اینجا فیزیوتراپیست که با توجه به تخصصش هر روز در ارتباط با بازیکن به صورت ساعت‌های متمادی هست،
بله،
باید انقدر به لحاظ علمی قوی باشه، انقدر جنبه‌های مختلف روحی روانی بازیکن رو خوب بشناسه تا امید رو در اون بازیکن زنده نگه داره. و ما موارد بسیار زیادی رو داشتیم که ورزشکارانمون ناامید شدن از ادامه رقابت ها و ادامه اصلا حضور در ورزش، ولی حضور فیزیوتراپیست باعث شده که ورزشکار راه بیفته، توکل بکنه، هر روز بیاد برای فیزیوتراپیش و برگرده در عالی‌ترین تورنمنت ها هم حضور داشته باشه. حضور فیزیوتراپیست با دانش، با تجربه، مشرف به جنبه های روانشناسی ورزشکار خیلی میتونه در ورزش حرفه‌ای کشور و ارتقای عملکرد ورزشکار موثر باشه.
بسیار عالی. من خودم هر موقع فوتبال نگاه می‌کردم و نگاه می‌کنم، البته در سال‌های دور این تفاوت بیشتر احساس میشه، تفاوت بین حالا بازیکنان ایرانی و بازیکنان خارجی. آیا ژنتیک یا سبک تمرینات بازیکنان ایرانی باعث آسیب‌پذیری بیشتر میشه، یا اینکه نه اصلا ما در مرحله اول، در فصل، در واقع پیش فصل مسابقات، تیم‌های ما خوب عمل نمی‌کنن که ما در ادامه مسیر شاهد همچین مصونیتایی هستیم؟
درست. یک مدلی ما داریم به نام مدل آسیب های ورزشی میو وایز که سال 1992 آقای میو وایز اینو مطرحش کرد. یک سری عوامل داخلی در آسیب مطرحه، یک سری عوامل خارجی.
بله،
عوامل داخلی عواملی هستن که به بدن خود ورزشکار مرتبط هستن، مثل همین که شما فرمودین ژنتیکش، مثل زوایا و ساختار بدن ورزشکار. مثلا ورزشکاری رو دیدین که زانوها حالت پرانتزی داره یا برعکس حالت زبدری داره، صافی کف پا داره، اینها میشه اون چیزی که به بدن خود ورزشکار بستگی داره. یا سابقه آسیب قبلی، کسایی که آسیب‌های قبلی دارن یکی از ارکان مهم آسیب‌های جدید در موردشون همون آسیب قبلی هست. یک سری عوامل عوامل خارجی هن، مثل سطح زمین مسابقه، مثل بارانی بودن هوا، مثل حساسیت بازی، یک بازی هستش که مرگ و زندگی است. مجموع این عوامل در کنار هم منجر به بروز و شیوع آسیب ورزشی میشه که فیزیوتراپیست دانا باید تمام این عوامل رو با همکاری کل کادر فنی مدیریت بکنه تا به هر حال ورزشکارش از آسیب دور باشه.
بسیار عالی. خیلی ساده ازتون بپرسم آقای دکتر، چی کم داریم نسبت به تیم‌های بزرگ دنیا از نگاه پزشکی ورزشی؟
ما به لحاظ دانشی هیچ اختلافی به زرس قاطع دارم عرض می‌کنم، یعنی از اروپا ما به پزشکیمون واقعا جلوتره، بر اساس مصداق‌های خیلی مشخص ها، یعنی بازیکنانی که میرن اون ور و بر میگردن و ارتباطاتی که ما با همکاران اروپاییمون داریم.
پس ما خیلی از بازیکنان ملی پوشیمون مصدوم میشن، میرن اون ور عمل میکنن.
خب این شاید به هر حال توی باشگاه‌هایی کار میکنن که اون باشگاه، چون بازیکن در اصل به لحاظ قانونی باید به اون قانون باشگاه تمکین بکنه و ممکنه باشگاه یک پزشک معتمدی داشته باشه که بازیکن رو بفرسته اونجا و این قضیه باعث میشه که ورزشکاران ما مراجعه بکنن به پزشکان خارجی. ولی میگم به لحاظ پزشکی و فیزیوتراپی ما سطح دانشی بسیار مطلوبی داریم و در برخی موارد حتی خیلی جلوتر از کشورهای دیگه هستیم، اما به لحاظ تکنولوژی خب ممکنه که یه مقداری دچار چالش باشیم که به هر حال دلایل مختلفی داره که همه بهش آگاه.
تا حالا شده میزبان ورزشکارای خارجی باشین در کشور؟
بله.
بیش از چه کشورهایی میان؟
عراق، من خودم مراجعه کننده عراقی دارم، به قول معروف از امارات و کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای همسایه بیشتر مراجعه داریم.
بسیار عالی. در کنار نکات و صحبتی که شما انجام دادی، نقش روحیه و روان در بازتوانی نکته بسیار مهمی هست در دل مسابقات بسیار بزرگ و حساس. چقدر روحیه بازیکن در بازگشت به زمین میتونه مؤثر باشه و کار شما دکتر فیزیوتراپ رو راحت‌تر بکنه؟
یک فرمولی وجود داره، یک مفهومی وجود داره که هر چقدر سطح استرس افزایش پیدا بکنه اجرا افت پیدا میکنه. یعنی شما خودتون دقت بکنید توی فعالیت‌های جاری و روزمره‌تون، استرس که خیلی بره بالا توی اجرای کارتون، یک امتحان دادن ساده، یک رانندگی حتی ممکنه دچار چالش بشید. مدیریت استرس یکی از به قول من نقاط و نکات کلیدی هستش که ما خیلی میتونیم کمک بکنیم با توجه به این که بتونیم اون ارتباطی که میتونیم با ورزشکار داشته باشیم مدیریت استرس رو یاد گرفته باشیم و بتونیم اون رو خوب تحت مدیریت خودمون در بیاریم.
بله.
مباحث دیگری مثل عرض کردم توی مقدمه بحثم که اگر ما بتونیم از تکنیک هایی مثل مدیتیشن، مثل به قول معروف آرامسازی عضلات که از روش های مختلفی استفاده میشه در مورد ورزشکارا بعد از وهله فعالیت های ورزشی استفاده بکنیم، میتونیم ورزشکار رو برگردیم به حالت قبل از فعالیت و یک ریکاوری مناسب براشون اتفاق بیفته. و از حیث دیگه باز همراه بودن، مهربان بودن، درک متقابل بازیکن و اینکه یک مسیر طولانی باید با هم دیگه بریم تا برسیم به اون سرمنزل مقصود که بازگشت به ورزش هست.
من فکر میکنم یک پزشک فیزیوتراپ نسبت به بقیه پزشکا در تیم پزشکی تیم ملی بیشتر درگیر بازیکنان باشه. و خاطر همین میخوام ازتون بپرسم فیزیوتراپ چطور در کنار جسم بازیکن به روح ورزشکار و بازیکن هم کمک میکنه؟
ببینید، عرضم همین بود که اگر ورزشکار شما دچار مصدومیت‌های بلند مدت بشه، این مصدومیت بلند مدت میتونه روح و روان ورزشکار رو واقعا به خطر بندازه و در اجرای درمان و اجرای طرح درمان شما رو دچار اختلال بکنه. اگر شما ورزشکارت رو مطمئن بکنی از اینکه مسیر درمانت یک مسیر منطقی بر اساس شواهد علمی است و اون تجربه رو داشته باشی و ورزشکارت بهت اعتماد داشته باشه، تاکید میکنم اعتماد که برگرفته از تجربه هست، این آرامش و این اعتماد باعث میشه که ورزشکار جلسات درمانی رو خیلی بهتر مراجعه بکنه و آرام آرام به هر حال به اون منطقه مطلوب وارد بشه.
خیلی متشکرم از آقای دکتر، خیلی ممنون از تمام شنوندگان که تا این لحظه همراه برنامه ورزشی ایران بودن. من یک بار دیگه سامانه پرمکی 3900 خدمتتون اعلام بکنم، پل ارتباطی ما با شما در برنامه ورزشی ایران هست. اگر سوالی درباره مصدومیت بازیکنان، روند درمان، آمادگی جسمانی یا حتی شیوه های پیشگیری از آسیب دیگه دارید، میتونید سوالتون رو برای ما پرمک بکنید تا از آقای دکتر شهاب من بپرسم. بریم با هم یک سری به دوستانم در پخش بزنیم، برمیگردیم در بخش بعدی برنامه پیامک های شما رو خواهم خواند و با دکتر راجبشون صحبت خواهیم کرد. شب شما بخیر، ساعت 21 دقیقه هست، شنونده برنامه ورزش ایران هستین. با افتخار میزبان جناب دکتر علیرضا شهاب، فیزیوتراپ تیم ملی فوتبال کشورمون، رئیس شاخه ورزشی انجمن فیزیوتراپی ایران هستیم و میخوایم بریم سمت پیامک های شما. اولین پیامک از شاهنشهر اصفهان آقای محمدرضا شادابفر پرسن: آقای دکتر، آیا بقیه رشته‌های ورزشی شامل این تیم پزشکی هستن که اول برنامه راجع بهش صحبت کردیم یا نه؟
ما خب در حوزه فوتبال یک استانداردسازی مطلوبی شکل گرفته که این اجزایی که از کادر پزشکی خدمتون عرض کردم بله، در لیگ‌های ما جاری است و در تیم‌های ملی ما داره به این منوال عمل میشه. ولی بله، متاسفانه در رشته‌های دیگه به خصوص در رده‌های پایه این به قولم کمالی که در حضور متخصصین مختلف در رشته فوتبال می‌بینی اونجا یه مقدار دچار چالش هست و به هر حال باید به این قضیه فکر بشه.
بسیار عالی. سوال پیامکی بعدی برنامه خودشون معرفی نکردن، 0913-9390 شمارهشون هست. آقای دکتر پرسیدن که در تیم پزشکی تیم ملی کشور، حالا فرقی نمی‌کنه فوتبال باشه، کشتی باشه، والیبال باشه، ما باید حتما پزشک فوق تخصص داشته باشیم؟ تخصص خیلی مهمه. چه مدرک پزشکی باعث میشه که اون دکتر بیا در کنار کادر پزشکی یک رشته ورزشی در سطح ملی قرار بگیره؟
ببینید، پزشک باید فارغ التحصیل رشته پزشکی باشه، حالا از سطح عمومی به بالا.
بله.
و فیزیوتراپیست باید فارغ التحصیل سطح کارشناسی رشته فیزیوتراپی تا بالا و پی‌اچ‌دی باشه. حالا اینها میشن فارغ التحصیلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که عملاً چون آموزش پزشکی دیدن، حق دارن که با بیماران و حالا بیماری که ورزشکار است، مصدوم هست و اینا، سر و کار داشته باشه و تصمیم گیری های بالینی بر عهده اینها هستش و در نهایت به قول معروف همفکری و همکاری این تیم پزشکی منجر به اون تصمیمات مطلوب در مورد سلامتی بازیکنان خواهد شد.
بسیار عالی. آقای سید سعید امامی نژاد معلم ورزش هستن، ایشون از روستای اوره نطنز گفتن که: آقای دکتر، بازیکنانی که ربات صلیبی میدن، فیزیوتراپی یک بازیکن فوتبال با بسکتبال فرق داره؟ فکر کنم منظورش اینه که حالا تو بسکتبال هم بازیکنی ربات صلیبی میده متفاوته کاملا.
یک جاهایی بله متفاوته. ما وقتی که آسیب مثلا لیگامون صلیبی اتفاق میفته، بعد از جراحی باید یک سری فاکتورهای اولیه رو به دست بیاریم، مثل دامنه حرکتی کامل، مثل کاهش تورم، مثل قدرت مطلوب. اینها در مورد بازیکنان رشته‌های مختلف مشترک است. اونجایی که ورزشکار ما میخواد آماده رقابت به قول اختصاصی ورزشیش بشه، تمریناتی که به ورزشکار داده میشه باید شباهت داشته باشه با رشته ورزشی خاصش. بله. بسکتبالیست باید تمرینات عملکردی متناسب با رشتهش انجام بده، فوتبالیست متناسب با رشته فوتبال رو انجام بده. طراحی تمرینات بازگشت به تمرین در فاز آخر بازگشت ورزشکار به صحنه رقابت، اونجا تفاوت پیدا میکنه.
بسیار عالی. آقای آرمان حسابی از میناب پیامک زدن، گفتن: آقای دکتر، من ربات پاره کردم آخه، و منو لطفا راهنمایی کنید.
خواهش میکنم. ربات آخه ما چند تا لیگامان داریم یا ربات داریم در زانو، اگر منظورشونه، شاید منظورشون همون ربات صلیبی است که خیلی بله، شایع است و معروف هست. باید توجه بکنم به اینکه مکانیزم آسیب چی بوده، شدت و حدت آسیبی که اتفاق افتاده چقدر هست، آیا پارگی کامل لیگامان اتفاق افتاده، اگر آره بی ثباتی براشون اتفاق میفته و عبارت ساده‌تر زانو خالی میکنن، اگر این اتفاق میفته شاید کاندید جراحی باشن و با احتمال کمتر میتونن با درمان غیر جراحی موفق بشن. بستگی به این داره که ما تشخیص رو اول قطعی بکنیم و بعد بتونیم طرح درمان خدمتشون ارائه بدیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم که همراه برنامه بودین. خیلی از ممنون از دوستانی که به ما پیامک زدن، تعدادشون هم خیلی زیاده، زمانمون محدود هست. اگه موافق باشین آقای دکتر ادامه بدیم برنامه رو با چند موضوع مهم دیگه راجع به ابزارها و فناوری‌های مدرن در فیزیوتراپی ورزش قهرمانی. همیشه راجع به صحبت بوده، خیلی سوال هست برای علاقمندان به ورزش که الان واقعا پزشکان فیزیوتراپی ما با چه دستگاه‌هایی کار می‌کنن.
من از این سوال بسیار وزین شما استفاده می‌کنم، یک به قول معروف آگاه سازی انجام میدم. ببینید، شما وقتی تشریف می‌برین کلینیک‌های فیزیوتراپی، شاید برداشتتون این باشه که فیزیوتراپی اون دستگاهی هستش که حالا هر چقدر پیشرفته تر باشه درمان شما رو موفق تر خواهد کرد، ولی عملا اینطور نیست. فیزیوتراپی گستره ای از امکانات درمانی داره، مثل تمرین درمانی، مثل منوال تراپی یا درمانهای دستی، مثل درای نیدلینگ و تکنیک های مختلفی که به هر حال با شواهد علمی بسیار قوی وجود داره، و این باعث میشه که یک فیزیوتراپیست اگر حتی دستگاه هم در اختیارش نباشه بتونه از اون ابزار دانشی که در دستانش متبرور میشه به قول معروف اون ورزشکار یا اون بیمار رو درمان بکنه. یعنی اساتید ما در دانشگاه اینجور تدریس میکنن که اگر شما یک فیزیوتراپیستی بودی، یک بیماری در بیابان بهت مراجعه کرد، انقدر باید به لحاظ دانش قوی باشی که بتونی هم دردش رو کم بکنی هم مسیر بازگشت بالا تحویلش رو براش فراهم بکنی.
بسیار عالی. آقای دکتر، آیا به فناوری‌های هوش مصنوعی یا واقعیت مجازی هم وارد شدید یا نه؟
بله بله، به هر حال برای اینکه از این قافله علم عقب نمانیم باید قائل باشیم به فرآیندهای هوش مصنوعی توی بخش‌های مختلف مثل پیشگیری از آسیب. از این جنبه شما نگاه کنید، گفتم یه چیزی رو اول عرایزم، مثلا یک ورزشکاری شما میبینید فرودی رو که داره انجام میده زانوش به سمت داخل میاد، یا زوایایی که برای یک فرود مطمئن داره و با تعادل و متعادل از اون زوایای نرمال خارج هست، هوش مصنوعی میتونه این رو برای شما پایش بکنه و این اختلالات رو شما با تمریناتی که طراحی میکنید برطرف بکنید. تو مباحث فنی، این که ورزشکار من چقدر در میدان مسابقه فعالیت ورزشی داره، چه میزان سرعت داره، چه میزان ضربان داره، باید. تمام اینها توسط فرایندهای هوش مصنوعی مورد پایش قرار میگیره. به لحاظ تکنیکال، بُعدهای فنی خیلی این توسعه پیدا کرده. شاید یک تکنیکی هست به نام ور که حالا بر اساس همین حالا وی آر داوری منظورم نیست، ولی با یک سری دوربین هایی وضعیت فنی حریف شما رو شبیه سازی میکنه.
ما در تیم ملی استفاده میکنیم،
گاهن استفاده میکنیم، بله، به مواردی که اگر مورد نیاز باشه استفاده میکنیم. و اگر شما مثلا بازیکن مقابلت عادت داشته باشه که دریبل به سمت راست بزنه،
بله،
این شبیه سازی میشه تو اون تیمی که حالا بعدن باش مسابقه دارید، اینا آنالیز میشه، شبیه سازی میشه، شما اجرا میکنی دیگه، روز مسابقه این آمادگی بیشتری برای بازیکن به همراه میاره. قائل بودن به هوش مصنوعی و استفاده از فرآیند هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه به اینکه ما اختلافاتی اگر داریم به لحاظ آمادگی جسمانی تحت پوشش قرار بدیم. یه نکته جالب، الان در فوتبال پیشرفته حتی دارن روی ژنتیک بازیکنان کار میکنن با استفاده از همین فرآیندها، که هم بازیکنانی رو که به لحاظ ژنتیکی مستعد هستن برای یک رشته ورزشی خاص مثلا بسکتبال شناسایی بکنن، تمریناتی رو در یک بازه زمانی بلند مدت مثلا 10 ساله بر اساس ژنتیک فرد بهش بدن که یک آمادگی جسمانی خاص در این بروز پیدا بکنه.
این کارو فکر کنم کشور شرق آسیا دارن انجام میدن، چون ما دقیقاً تغییر در ژنتیک داریم می‌بینیم، هم خیلی بلندتر، بلند قامت‌تر شدن و هم خیلی تنومندتر، مثل ژاپن، چین،
درسته،
و کره جنوبی.
دقیقاً اون فرآیندهای استعدادیابی خیلی مهمه. این استعداد وقتی شناسایی شد با استفاده از این تحلیل‌هایی که نرم افزارا انجام میدن و دانش خود مربیان، این ورزشکار تو یک مسیری قرار بگیره که اون استعدادش رشد کنه، نه در یک مسیر جنرال و عمومی که تمام تمرینات برای همه یکسان داده میشه. اختصاصی بشه تمرین و اون ورزشکار بتونه از اون استعدادش خوب استفاده بکنه.
دکتر این میتونه محدودیت سنی داشته باشه؟ شاید یک آدم عادی الان شنونده برنامه است توی بازه سنی مثلا 30 تا 40 سال میخواد آقا یک روتین سالم داشته باشه در زندگیش، بره به سمت ورزش اما حرفه‌ای، بتونه مثل یک انسان عادی یک استایل خیلی خوب برای خودش بسازه و درست بکنه. با ورزش، با رژیم غذایی درست تأثیر میذاره این تغییر ژنتیک تو این بازه زمانی هم کمک میکنه؟
ببینید، برای اینکه شما بتونی برسی به اون سطح بالای آمادگی جسمانی، نیاز به این داره که یک سری مقدماتی رو به لحاظ فیزیولوژیک بدنت داشته باشه. میدونید مثلا شما ممکنه بالای 40 سال به لحاظ فیزیولوژیک، به لحاظ اتفاقاتی که در بدن افتاده، تغییراتی که در عروق رخ داده، تغییراتی که در میزان فیبرهای عضلانی رخ داده، نتونی به اون سطح بالای عمل کرد برسی. مثلا ویوتو مکسی که مورد نیاز یک ورزشه، یا اون توان هوازی که مورد نیاز یک ورزش هوازی هست، بدنت نتونه به اون حد برسه. به خاطر همینه که میگیم یه حدودی به لحاظ سنی وجود داره و یه مقداری این نشد نداره ها. داریم مواردی که خود رونالدو رو میبینین با در بالا 40 سال داره در سطح عالی کار میکنه، ولی به طور جامع یه مقداری سخت میشه به این قضیه.
بسیار عالی. به عنوان حالا مبحث آخر صحبتمون، پیشنهاد برای مردم عادی و شنوندگان برنامه ورزش ایران، چند نکته ساده برای افرادی که ورزش میکنن ولی تخصصی نیستن، چه کارهایی نکنن که کمتر آسیب بخورن؟
اول از همه ما این صحبت‌ها رو کردیم برای اینکه بگیم نقش فیزیوتراپی چقدر میتونه کمک بکنه به طول دوره قهرمانی یا ورزش شما. پس مشاوره یک فیزیوتراپیست اگر کنار شما باشه، میتونه این زمینه رو براتون آماده بکنه که سالیان سال ورزش بکنید. قائل بودن به اصول تمرین، یعنی وقتی شما میخوای تمرین بکنی، وهله گرم کردن مناسب رو داشته باشی، بر اساس نیاز بدنت سطح تمرین تعریف بشه. ما باید از مربیان آگاه استفاده بکنیم که بتونن اون تمرینات مناسب رو برای ما طراحی بکنن.
بله.
فکر نکنیم هر چقدر بیشتر تمرین بکنیم و هر چقدر سخت‌تر تمرین بکنیم موفق تریم. ممکنه اون تمرین مناسب نباشه و شما کاملا از اون صحنه رقابت و ورزش همگانی اونا دور بشید. در نهایت ریکاوری مناسب، یعنی شما در طول هفته اگر ورزش می‌کنی، خوابت حتما باید شبانه روز 7 تا 9 ساعت خواب مناسب داشته باشی. تغذیه‌ای که مورد نیازت هست و اون انرژی مورد نیاز و اون ریز مغذی‌های مورد نیاز برای فعالیت ورزشی رو برای تامین می‌کنه، باید بهش قائل باشی. و تمام اینها با استفاده از مشاوره‌هایی که به هر حال ماها هستیم برای اینکه این امکان رو فراهم بکنیم. بله. که مردم استفاده بکنن، استفاده از این مشاوره ها میتونه کمک بکنه به اینکه شما ورزش رو سالمتر و طولانی تر انجام بدید.
بسیار عالی. آقای دکتر، آقای خانم بیاتی از همدان به ما پیامک زدن، 44 ساله، گفتن که ربات هر دو پام پاره شده. میتونم ورزش معمولی انجام بدم یا نه، مثل پیاده روی یا دویدن یا وزن زدن؟
ببینید، اگر یک مثالی پیش اومد، اگر که بی ثباتی این آسیب ربات براشون ایجاد نکرده باشه، میتونن این کارو بکنن. چرا میگیم بی ثباتی؟ بی ثباتی یعنی اینکه دوتا استخوان در مفصل نسبت به هم زیاد از حد حرکت بکنن. این حرکت غیر نرمال زیاد از حد اگر وجود داشته باشه، ممکنه باعث خوردگی مفصل بشه و در نهایت منجر به آرتروز و سینه بالا دردمندی بشه. پس بنابراین اگر این قضیه بی ثباتی وجود داره، باید برن تو فیل درمان بشن، ثبات برگرده، حالا با جراحی یا غیر جراحی فیزیوتراپی، بعد مبادرت بکنن به ورزش. اگر وجود نداره، باید ساختارهای ثبات دهنده مفصل مثل عضلات تحت نظر فیزیوتراپیست تقویت بشود، ثبات بهبود پیدا بکنه، بعد بله میتونن سطوحی از ورزش مثل نرم‌دویی، مثل بعضی از ورزش‌های که به هر حال تغییرات چرخشی و به قول معروف تغییرات جانبی نداشته باشه، استفاده بکنن. البته تمام عرضه من منوط به این هست که باز لیگامان صلیبی رو ما داریم صحبت می‌کنیم.
بله.
هر لیگامانی به هر حال یه نقشی داره و بر اون اساس باید توصیه بشه.
بسیار عالی. آقای دکتر، راجب در واقع ماساژ هم در کنار فیزیوتراپی صحبت کردیم.
بله.
چقدر میتونه مکمل فیزیوتراپی باشه این قضیه در حالا دوستانی که به خصوص بدنسازی کار میکنن و مردم عادی که کمی ورزش رو حرفه‌ای تر دارن در روتین زندگیشون رعایت میکنن و دنبال میکنن؟
من ببین، ماساژ چون حوزه گسترده ایست، یک ماساژ درمانی هست، یک ماساژ حالا عامیانه بهش میگن ریلکسی یا آرامسازی به عبارتی. ببینید، شما بحث رو برمیگردونیم به حوزه ریکاوری و بازپروری. وقتی که در طول یک هفته ورزش کردین، این بدن شما نیاز داره به این که از اون استرس خارج بشه. ماساژ کمک میکنه به اینکه جریان خون عضلات شما افزایش پیدا بکنه، اون مواد زائدی که ناشی از فعالیت‌های ورزشی در عضلات شما انباش پیدا کرده تخلیه بشه، اون گرفتگی‌ها و اون اسپاسم‌ها و کرامپ‌هایی که در عضلات وجود دارن رفع بشه و اون هماهنگی که مورد نیاز عضلات هست بهتر برقرار بشه و شما بتونید الگوهای ورزشی رو در طول هفته آتی بهتر انجام بدین. البته باز در حوزه ماساژ هم ما تاکید داریم به این که ماساژورهای عزیزمون باید حتما آگاه به علم آناتومی باشن و بدن رو خوب بشناسن و تحت نظر کادر پزشکی انشالله بتونن کمک بکنن به ورزشکاران و افراد عادی جامعه.
چون اگه درست واقعا انجام نشه خودش به شدت مخرب هست، میتونه مضر باشه و اصلا پایه‌گذاری سی از مسمومیتایی بشه که شاید حالا نشه درمانش
کرد. کاملا درست. یعنی مواردی ما داشتیم توی ورزش کشور که به هر حال ناشی از یک ماساژ نادرست ورزشکار دچار آسیب شده و خیلی راحت میتونستی مدیریت بشی.
آقای دکتر، با عنوان پیامک آخرمون پرسیدن البسه در ورزش حرفه‌ای یا حتی برای عموم چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ از انتخاب کیفیت جوراب گرفته تا حالا اون البسه‌ای که ورزشکاران استفاده میکنن، کفش مخصوصا، چقدر میتونه تاثیر بذاره در بهبود یک ورزش بهتر و سالمتر و سلامتی بدن؟
بله، عرض کردم از عوامل خارجی منجر به آسیب و بهبود عملکرد همون ابزار به قول ورزشکار مثل لباس و کفش اینها هست. با واژه درای فیت فکر کنم شما روبرو شده باشین. اون لباس هایی که باعث میشه اون تعریقی که بدن ورزشکار داره، اون دمایی که بدن ورزشکار ایجاد میکنه به دنبال فعالیت ورزشی بتونه عبور پیدا بکنه و دمای بدن ورزشکار رو در سطح متعادلش نگه داره. اگر کیفیت مناسب نداشته باشه ممکنه درجه حرارت ورزشکار خیلی بره بالا. بله. و اون خودش آسیب رسان هست، میتونه عملکرد ورزشکار رو دچار افت بکنه. کفش خیلی مهمه. کفش یعنی توی بروز آسیب ها یکی از فاکتورهای بسیار مهمه. توصیه میکنیم به اینکه حتما کفش استاندارد تهیه بشه، به خصوص تو ورزش های پایه. بعضن ممکنه بعضی از خانواده ها اون توان رو نداشته باشن به لحاظ مالی کفش هایی که استاندارد نیستن تهیه بکنن و این میتونه که ورزشکار رو یا اون به قول معروف کودکی که نوجوانی که داره مبادرت میکنه به ورزش آسیبی براش ایجاد بکنه که یه وقتی ورزشکار متاثر بشه و طول دوره قهرمانیش به خطر بیفته.
من فکر کنم اهمیت البسه انقدر مهم باشه حتی اون شنونده عزیز، اون ورزشکار عزیزی که صبح میره نیم ساعت پیاده روی هم میکنه، بعد نوع انتخاب البسهش انقدر مناسب باشه که اون نیم ساعت بیشترین کارایی داشته باشه و کمترین آسیب رو به بدنش بزنه در طول روزی که قراره بره محل کارش یا یک زندگی راحت و آرامی رو داشته باشه تهی بکنه مراحل زندگی خودشو. چون خود من هم درگیر واقعا انتخاب اشتباه البسه بودم و دچار سری مسمومیت‌ها شدم. و واقعا این علمه، این اگه واقعا به مردم گفته بشه و آگاه سازی بهتری انجام بشه، شاید خیلی از این مسمومیت‌ها کمتر باشه. بله. در بین اون
بعضی از لباس‌ها مثلا رطوبت رو نمیتونن خوب به قول معروف دفع بکنن یا این توی فیبرهای اون پارچه رطوبت میمونه و شاید اگه شستشوی مناسب داده نشه یه قارچی رشد بکنه. خیلی از مسائل رو ممکنه لباس نامناسب در بر بگیره که حالا من بحث فیزیولوژیکش که میتونه افزایش دمای بدن باشه رو خدمتتون عرض کردم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم جناب دکتر. 60 ثانیه زمان داریم. بله. به عنوان صحبت آخر شما،
من باز میگم چون روز فیزیوتراپیه برمیگردم به این که اگر ما میخوایم جامعه سلامتری داشته باشیم، اگر میخوایم بار اقتصادی کمتری به سیستم سلامتمون وارد بشه، اگر میخوایم همگام با علم روز پزشکی دنیا جلو بریم، فیزیوتراپی باید سرمایه گذاری بیشتری روش صورت بگیره و کمک حال سلامت کشور و جامعه پزشکی کشور خواهد.
خیلی متشکرم جناب دکتر. آقای علیرضا شهاب، فیزیوتراپ تیم ملی فوتبال کشورمون، رئیس شاخه ورزشی انجمن فیزیوتراپی ایران، امشب در برنامه ورزش ایران همراه ما بودن و راجع به نکات بسیار خوبی صحبت کردیم. ما هم در برنامه ورزش ایران به شما تبریک میگیم این روز رو و به همه همکاران پرتلاشتون در ورزش کشور. با ما همراه باشید. ثانیه پایانی برنامه ورزش ایران است. ممنون که شنونده برنامه ورزش ایران بودین. ساعت 20 و 29 دقیقه هست. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر هفته بسیار خوبی داشته باشین. شب شما بخیر. خدا نگهدار.